با شخص خود آقای زاکر که صداشون شنیدین بهتون وقت مشاوره داده میشه. برین به جنگین و موفق باشین.
بله بسیار عالی. خیلی متشکر از همراهی شما مردم خوب ایران. شبتون بخیر و خداحافظ.
بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. بسیار سپاسگزارم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با رادیو جوان. دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رو بشنوید با عنوان یک پرونده یک روایت.
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام همه مردم ایران، پنجشنبه شبتون بخیر باشه. امیدوارم که تا این ساعت رو به خوبی گذرونده باشید و اگر دوست داشتید میتونید تا هولوش 45 دقیقه آتی با ما باشید در یک پرونده یک روایت. امشب قراره که برنامه رو به صورت متفاوتی تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم که میتونید در فضای مجازی هم با ما باشید. سایت شبکه رادیوی جوان www.radiojavan.ir. نشانی دیگر ما در فضای مجازی @ یک پرونده است. پرونده‌های متفاوت جنایی و قضایی بسی میشن در تنها مستند رادیوی کشور، یک پرونده یک روایت. موج اف ام، شبکه رادیویی جوان، شما شنونده یک پرونده یک روایت هستید.
خانومم خیلی به فشار می آورد.
حالا قبل از که گریه کنی ببین
ناکن
آقا رضا، من بذار یه چیزی بهت بگم قبل از که اصلا بخوایم شروع کنی. اگه بخوای گریه کنی مثلا ما کارمون پیش نمیره.
الان پسوندی به نام قاتل به شما خورده.
بله.
فکر می‌کردید یه روز؟
اصلا.
میگی روزی 2 گرم شیشه مصرف می‌کنی درسته؟
بله.
خانواده داری؟
بله. یه دختر 23 ساله.
الان دل شما بیشتر تنگ شده برای اونا یا دل
اصلا اون... نمی‌خوام ببینمشون چون روی دیدنشون ندارم اصلا.
5 میلیون برای چی قرض گرفته بودی؟
آره دیگه، ایده بابت قسطام عقب افتاده بود، هی گرفته بودم داده بودم، هی گرفته بودم داده بودم، نزول کرده بودم.
درآمد ماهانه چقدر بود؟
هیچ، صفر.
پول خرید شیشه از کجا میومد؟
قرض میکردم، هی از اینم قرض میکردم.
شما هی قرض میکردی، هی نزول میکردی، شیشه مصرف میکردی، خرج خونه رو از کجا میومد؟
شست و بستم دورشو،
چقدر ساده اعتماد کرده به
هر وقت شیشه مصرف میکردی قدرتمندتر میشدی؟
حالا خودم این فکر رو میکردم دیگه.
نمیشدی؟
نه دست باشو بستم.
شوکه شده بود احتمالا روزم.
شاید هم ریموت رو دادم پایین، ریموت مغازه رو.
اون چیکار میکرد؟ دادی بیدادی؟
نه هیچ اکثر ولی انگیز
واسه همون شوکه شده بوده. آهان یعنی دست و پا زده بوده منده خدا.
آره پرزورش اومدم به این نتیجه رسیدم که پاشو عالم خیلی بد شد نتونستم.
چجوری سب کنم ببینم چجوری به این نتیجه رسیدی که بعد این کارو بکنی؟
کلکه مغازه رو دادی بالا و
آره دادم بالا، بعد دو مرتبه دادم پایین و رفتم تو طلا رو خالی کردم. طلا هم تو ویترین بود.
رضا به آینده امیدم داری؟
نمیدونم
به خاطر همون دوست داشتنه دارم میگم.
یک پرونده، یک روایت.
جرم، مفهوم عمیقی که امشب قرار راجع بهش به صورت تخصصی تری بپردازیم و جنبه اجتماعی جرم رو بیشتر پوشش بدیم. امشب قرار صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر حسینی فر که جامعه شناس هستند و از نظر اجتماعی ببینیم که چه اتفاقی میفته که فردی دست به کاری میزنه که در جامعه ما اون رو با عنوان جرم میشناسیم. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان و خوشحالم که در خدمتون هستم.
درود بر شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
برای ابتدای گفتگومون فکر میکنم این سوال حداقل در ذهن من مطرحه، با توجه به پرونده های مختلفی که ما در یک پرونده یک روایت بررسی کردیم، که چه اتفاقی میفته که یک فرد در جامعه کاری رو انجام میده که در ابتدا اسمش میشه ناهنجاری و بالاتر از اون اسمش میشه جرم تا به جنایت هم میرسیم.
بله، در ابتدا لازم میدونم که مرز بین ناهنجاری و هنجار و جرم رو از همدیگه مشخص بکنم. این طور پنداشته میشه که خب به هر حال جرایم جزئی از ناهنجاری ها هستن، در صورتی که ما هنجار رو از جرم باید جدا بکنیم. هنجار اون باید نباید های اجتماعیه که خود مردم در هر دوره‌ای به نسبت زمان و مکان براش یک تعریف مشخصی دارن. یعنی یک امری که امروز ممکنه هنجار باشه، ممکنه در 50 سال بعد یا 100 سال بعد اون قضیه دیگه هنجار محسوب نشه و بالعکس اون پدیده که ما به عنوان یک پدیده ناهنجار میشناسیم ممکنه 40 سال بعد یا 100 سال بعد اون دیگه پدیده ناهنجار نباشه. اما در رابطه با جرم فرقش اینجاست که جرم با قانون سر و کار داره و معمولا قوانین ثبات بیشتری دارن، مخصوصا در جوامع مثل ما،
و ضمانت اجرایی میخوان.
بله ضمانت اجرایی دارن و دقیقا مرتبط با قانونن. یعنی هر عملی که قانون اون رو به عنوان جرم تعریف میکنه، انجام دهنده اون پدیده هم میشه مجرم. اما در مورد ناهنجاری اینطوری نیست، چون ما میتونیم با تعاریفی که خودمون به طور دست جمعی مردم خودشون ایجاد میکنن اون ناهنجاری رو تعریف براش بگذاریم.
ماله.
برای همین اگر قرار هستش که راجع به جرم صحبت بشه، بهتر این بحثش مجزا بشه از ناهنجاری، چون خیلی پدیده ها هست که ما امروز میبینیم و دقیقا تا چند سال بعد ممکنه دیگه ناهنجاری تلقی نشن، یا چند سال پیش وجود داشتن اما الان دیگه به عنوان ناهنجاری تلقی نمیشن. اما در رابطه با جرم یه سری شرایطی وجود داره، یه سری زمینه های اجتماعی وجود داره و یک سری هم زمینه های فردی وجود داره که اینها در یک رابطه هم فراخوان و یا دیالکتیکی، حالا بخوام ساده ترش بگم، اینی که هم فرد و هم جامعه در روند شکلگیری جرم تأثیر گذارن. یعنی یک فرد نه به تنهایی خودش میتونه عامل جرم باشه،
خوب،
نه شرایط اجتماعی میتونه فرد رو ایجاب بکنه و یا مجبورش بکنه که یک جرمی رو انجام بده.
من همین ابتدای سوال بپرسم تا از بحث شما دور نشدیم. خیلی وقتا ما چیزی که از نظر مجرمین، متهمین میشنویم، از نگاهشون میبینیم، اینه که آقا من توی محله، من خیلی ساده دارم حرف میزنم از زبون نمونه.
بله.
من توی محله بزرگ شدم که اصلا اگه اینجوری نبودی نمیشد. آیا الزاماً محلی که ما درش بزرگ میشیم از نظر اجتماعی میتونه منجر به این بشه و باید منجر به این بشه که ما حتما شبیه اون جامعه بشیم، رفتارمون مدل اون بشه و دلیل و توجیه خوبیه؟
من لازم میدونم اینجا دو دسته از اندیشمندان رو از هم جدا بکنم قبل اینکه بخوام وارد توضیح بشم.
بله.
برای اینکه مخاطبان بدونن که خب چرا در اینجا نظر جامعه شناسان با هم دیگه متفاوته. بعضی از جامعه شناسان انسانها رو تعیین شونده توسط شرایط میدونن. یعنی چی؟ یعنی آدم اگر توی یک شرایطی قرار بگیره که جرم خیزه، پیش بینی میشه که اون آدم مجرم میشه. یعنی خب در چنین شرایطی یعنی انسان تقصیری نداره و اگر شرایط اجتماعی ایجاب بکنه پس اون جرم امکان پذیر میشه.
خب.
یعنی انسان تحت تعین شرایط قرار میگیره. اما در مقابل این یه دسته از جامعه شناسان هستن به اسم جامعه شناسان تفسیرگرا که برای انسان حق انتخاب قائلن.
بله.
و معتقد هستن که اگر شرایط اجتماعی مثل شرایط گتو، یک محله‌ای داریم زندگی میکنیم، گتوه، گتو یعنی چی؟ یعنی یک محله بسته‌ای که درش اکثر جرایم وجود داره، مثل مناطق حاشیه‌ای.
بله.
که این جرایم در هم تنیدم هستن اتفاقا، چون در یک محدوده بسته که خرید و فروش مواد مخدر میشه و این خودش ممکنه که باعث بشه که اون افراد دست به دزدی، قاچاق مواد مخدر یا حتی قتل بزنن. حتی افرادی که در این محله ها هم زندگی میکنن حق انتخاب دارن. یعنی یک منش فردی وجود داره که ما نمیتونیم انسانها رو مجبور در شرایط بدونیم.
باید.
یعنی انسان تعیین شونده توسط شرایط نیست. من خودم جزو دسته دوم هستم، یعنی جزو جامعه شناسانی که معتقدن انسان آزاده و انسان مختاره و حق انتخاب داره، حتی اگر شرایط اجتماعی به گونه ای باشه که تمامی عناصر فراهم باشه برای اینکه یک فرد مجرم بشه، باز اون فرد اگر خودش بخواد میتونه در مقابل شرایط بیسته، مثل یک جور شنا کردن برخلاف جهت آب. یعنی تمام شرایط میخواد که تو مجرم بشی، از بچگی تو محله بزرگ شدی که حالا اصطلاح علمیش گتوه،
بله.
تو محله بزرگ شدی که تمام جرایم وجود داره، خرید و فروش مواد مخدر میشه و به تبع اون خب فقر هم وجود داره و به خاطر اینکه خرج مواد رو در بیاری ممکنه که به خرید و فروش هم دست بزنی، قاچاق هم انجام بدی، ممکنه درگیر قتل ها بشی، ممکنه درگیر جرایم سازمان یافته محلی بشی. اما این شخصیت خود آدم اینجا کجا میره؟ یعنی انسان با اون اختیار و اون آزادیشه که انسانه.
ببینم، شما منظورتون اینه که اون محیط اجتماعی تأثیر میگذاره ولی در نهایت ما مختاریم؟
بله. ببینید، تعیین شونده نیست شرایط اجتماعی. یعنی شرایط اجتماعی ما رو
با تأثیر فرق داره.
فهم کن.
ما نمیگیم که تأثیر نمیذاره.
بله، تأثیر
میذاره، منتها تعیین کننده. بله. اصلی نیست.
بله، یعنی همونقدر که فرد میتونه تأثیر گذار باشه، همونقدر شرایط اجتماعی هم میتونه تأثیر گذار باشه و بالعکسش. یعنی یک رابطه دو طرفه وجود داره بین شرایط اجتماعی و اون منش فردی و اون اختیار و آزادی انسان که میتونه در مقابل شرایط بیسته و یا نه خودش رو مستحیل بکنه در شرایط. یعنی خود انسانه که خودش رو تسلیم شرایط میکنه.
بسیار هم خوب. ما راجع به مفهوم اجتماعی جرم در این برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما نظرات کارشناسی پلیس رو در پرونده‌های مختلفی که با حضور متهمین بررسی می‌کنیم می‌شنویم، منتها از این به بعد قراره که نظرات کارشناسی در حوزه‌های دیگری مثل جامعه شناسی و روانشناسی رو هم همراه پرونده‌ها داشته باشیم. هدفمون این هست که سواد ما در حوزه‌های مختلف بره بالا. ناخودآگاه وقتی سواد اجتماعی افراد، سواد روانشناختی افراد در جامعه میره بالا، تصمیم گیری ها متفاوت تر میشه. امشب هم که در خدمت سرکار خانم دکتر حسینی فر هستیم که از جامعه شناسان خوب کشورمون هستن. خانم دکتر، یک بحثی که ما در پرونده‌های مختلف باهاش روبرو میشیم اینه که میبینیم جرم الزاماً برای قشر خاصی از جامعه نیست، یعنی فرقی نداره که فرد الزاماً تحصیل کرده باشه یا مثلا در فلان رده شغلی کار کنه یا اینکه از رده های شغلی دیگر و متفاوت تری باشه. من اسمش رو بالا یا پایین نمیگذارم، هر شغلی محترم و ارزشمند هست. منتها این اشتراکی که بین جرائم مختلف و در واقع جایگاه اجتماعی افراد وجود داره به نظرم قابل بررسیه. چی میشه که یک فردی که مثلا از نظر اجتماعی اتفاقا جایگاه بالایی داره با یک سری پیوندهایی که با اجتماع داره دست به جرم میزنه؟
بله، البته اینو اول خدمتتون عرض بکنم که بین جرم و طبقه اجتماعی یک رابطه مستقیمی نیست که ما بتونیم بگیم که بین طبقه اجتماعی مثلا طبقات اجتماعی پایین فقط مرتکب جرم میشن، اما نکته ای که قابل توجه اینه که نوع جرم متفاوت میشه، یعنی جرایم طبقه پایین با جرایم طبقه بالا متفاوته. اما این به این معنی نیست که طبقات بالا درگیر جرم نیستند. اتفاقا ممکنه جرم هایی که درگیرش میشن جرم هایی باشه که اتفاقا خیلی تاثیرگذاری بیشتری داره. بله. اما جرم های طبقه پایین ممکنه که بیشتر به خاطر فقر اقتصادی باشه. بله. و خودشون رو ناچار بدونن که خب به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدن که چنین کاری رو انجام بدن،
که بازم برمیگرده به همون بحثمون که بازم تعیین کننده نیست.
بله. بله.
تاثیرگذار.
بله.
هست. درسته. ولی در نهایت فرد مختاره. بله
درسته. اما در چنین شرایطی همون طبقه ای که به عنوان طبقه پایین جامعه هستن و معمولا در مناطقی هم زندگی میکنن که جرایم درش بیشتر احتمال وقوع داره، مثل حاشیه شهر یا همون گتوها که تعریفش رو خدمتتون عرض کردم، اون افراد احساس میکنن که دیگه تمام درهای جامعه به روی اونها بسته است و امکان پیشرفتی ندارن، امید به زندگیشون پایینه، بنابراین ابایی ندارن از انواع مختلف جرایم و ابایی ندارن از اینکه قتل رو در ملأ عام انجام بدن و یا اینکه ظاهرشون هم به عنوان ظاهر یک انسان مجرم نشون داده بشه و شاید در همون منطقه طوری بار اومدن که افتخار کنن به این که مثلا لات محل هستن و چاقو کشی بکنن، اما ما این رو در طبقات بالای جامعه نمیبینیم.
ما دوستان یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، داریم راجع به افرادی صحبت میکنیم که زمینه یه جرم رو دارن و اینکه چجوری منجر به جرم میشه، نه اینکه این افراد اینگونه هستند همگی آن افراد آنگونه هستند. افرادی که زمینه ی جرم دارن در محیط مثلا اقتصادی بالاتر یا محیط اقتصادی پایینتر. بله.
بله. این زمینه جرم البته به این معنا باز هم نیست که اون فرد حتما بخواد به سمت جرم بره. بله. طبقات پایین و طبقات بالا به طور یکسانی در معرض جرم هستن.
اتفاقا خیلی یه چیز جالبی هم وجود داره توی مثلا طبقات شاید اجتماعی اقتصادی پایین تر، ما از نظر روانی خیلی وقتا امید به زندگی بالایی میبینیم خانم دکتر. درسته که از نظر اقتصادی مثلا تحت فشارن، منتها میبینی که اتفاقا چقدر خوشن.
بله،
چقدر اهل بگو بخندن،
ساده زیستی دارن به خاطر همون ساده زیستی.
بله، مفهوم بزرگیه تو
روانشناسی به خاطر همون ساده زیستی و قناعت. اتفاقا زندگی هایی که دارن خیلی ممکنه که سالم تر باشه و سمت جرایم نرن. ما داریم راجع به مناطق حاشیه و یا گتوهایی صحبت میکنیم که در اون جرایم سازمان یافته مثل
بله،
چون مناطق حاشیه فرق میکنه. ما راجع به پایین شهر و بالای شهر صحبت میکنیم. ما داریم راجع به محله های گتویی صحبت میکنیم که در حاشیه های شهر هستن و افرادی هستن که یک جا جمع شدن و به خاطر اون شرایط اقتصادی و به خاطر اون راحتی و آزادی که این مناطق برای مبادلاتشون دارن یک گتو رو تشکیل دادن که کسی نتونه وارد اون گتو
مثل
بشه.
مثل محله‌ای که معتاد تسخیرش میکنن.
بله بله. اما در شهرهای مختلف این محله‌ها وجود دارن، در تهران و اطرافش وجود داره. ما راجع به منطقه جغرافی جغرافیای شهر و یا طبقه اجتماعی به لحاظ اقتصادی به طور صرف صحبت نمی‌کنه، هرچند که میتونه تاثیرگذار باشه وضعیت اقتصادی، اما وقتی ما در طبقات بالای اجتماعی که ممکنه مشاغل با جایگاه بالا هم باشن و درآمدهای میلیاردی هم داشته باشن، نوع جرمشون به طب خوب بالاتر میره.
مثلا یعنی
مسائل اقتصادی، درگیر شدن در فسادهای اقتصادی، درگیر شدن در درگیر شدن در خرید و فروش مواد مخدر با قیمت خیلی بالاتر به عنوان وارد کننده. یعنی جرایم هر چقدر که طبقه اجتماعی میره بالاتر و اون درآمد بالاتر میره، بله، سطح مالیش هم بالاتر میره، یعنی با رقمهای بیشتری اون وقت سر و کار دارن اون افراد و به خاطرش ممکن هست که اتفاقا خیلی رو هم به قتل برسونن، اما اون قتلها به سادگی اون قتل‌هایی که طبقات پایین‌تر یا همون محله‌هایی که تو هست قابل مشاهده نیست.
ممکنه بقول شما قتل نفس نباشه الزاماً.
بله.
اصلاً قتلیه که وقتی شما داری زندگی یک عده دیگر رو فلج می‌کنی از طریق یک فساد اقتصادی، عملاً واقعاً از طریق قتل نفس فکر می‌کنم خیلی متفاوت‌تر باشه. منتها فلج کردن زندگی یک عده دیگر خیلی از اونم چیزی کم نداره.
اتفاقا هر دوش منظورم هست. منظورم این بود که خود قتل نفس اینطور نیست که فقط مخصوص یه عده خاصی باشه.
بله، مثل پرونده‌ای که الان شنیدیم.
من تمام اینها رو گفتم که بگم بین جرم و طبقه اجتماعی یک رابطه تعیین شونده و مستقیم وجود نداره، اما میشه نوع جرایم رو فقط متفاوت دید در طبقات مختلف.
بله بله، متشکرم از شما.
بعد از اینکه جسد بچه رو پیدا کردم، بچه رو دیدی؟
نه.
دوست داری عکسش رو ببینی؟
نه.
آقا مهتی،
این همون بچه ایه که شما،
این عکس جسد بنیتای 8 ماه هست.
دیدی چه کار کردی با بچه مردم؟ دیدی گرمای داخل ماشین چه بلای سر بچه مردم آورده؟
محمد، الان برای خودت گریه میکنی یا برای پدر بنیتا؟ یا
برای اون بچه؟ حقش نبود اونجوری بشه.
اگر حقش نبود، کاش من بگی که چرا اون موقع فکر نکردی به این داستان.
اون رود میتونست به بچه را ماشین این بردارم و بر ندارم.
خب چرا این کار نکردی؟
نمیدونستم به قرآن این بقید اینجوری کنم.
تماس های بعدیت با محمد چرا تماس جنس خواستن بود؟
من تماس های بعدی میدونستم این راست میگی، به خاطر همین از طریق دوستام خواستان شدم یه بچه را شکست به در مدره کنم.
ما راجع به این صحبت کردیم که محیط اجتماعیمون، پیوندهای اجتماعیمون تعیین کننده نیستن ولی تأثیر گذار هستن. میخواییم راجع به اون تأثیر بیشتر صحبت کنیم. خانم دکتر حسینی فر گرامی، تأثیر پیوندهای اجتماعی ما در تصمیم گیری هامون چقدر میتونه مؤثر باشه؟ در رفتارهای اجتماعیمون چقدر میتونه مؤثر باشه؟
پیوندهای اجتماعی از اونجا که خب ارتباط آدم‌ها بر اساس اون پیوندها شکل می‌گیره، آدم‌هایی که معمولاً درگیر این پیوندها نیستن، آدم‌های منزوی میشن و این انزوا و دور شدن از جامعه یک جور اون خلع رو ایجاد میکنه و باعث میشه که افراد احساس رهایی بکنن و اون احساس رهایی خیلی موقع خودش ممکنه منجر به جرایم بشه. برای همین بین همون پیوند اجتماعی که مطرح کردید و ارتباط آدم ها با هم دیگه و کاهش جرم ارتباط وجود داره.
خب پس الان ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که واسه خودم هم جالب شد. اصلا پیوند اجتماعی صفر هم خودش میتونه منجر به جرم بشه.
بله.
تنهایی.
بله درسته.
عجب.
یعنی افرادی که منزوی هستن و با کسی در ارتباط نیستن ممکنه دیگه اصلا هنجارهای اجتماعی رو قبول نداشته باشن، چون اصلا هنجار اون باید نبایدهای اجتماعیه و اگر ما چنین تعریفی رو برای هنجار قرار بدیم، وقتی ما درگیر ارتباط با جامعه نباشیم و درگیر ارتباط با کسی نباشیم، خب اون هنجارها و باید نبایدهایی که دیگران و اعضای جامعه به عنوان هنجار مشخص کردن رو نمیپذیریم، ناهنجاری و تعریف جرم رو هم نمیپذیریم، بنابراین دیگه ممکنه هیچ چیز در جلوی چشم ما به عنوان جرم تعریف نشه و اونقدر منفعت طلب و فردگرا بشیم که برامون فرقی نکنه که این کاری که داریم انجام میدیم جرم هست یا نه. بعد که اون وقت دستگیری صورت میگیره، بعد که در معرض نگاه‌های مختلف و قضاوت‌های دیگران اون فرد منزوی قرار میگیره، تازه متوجه میشه که چه کار کرده و تازه انگار که یه تلنگری بهش میخوره و میگه من نمیخواستم اینطوری بشه اما شد. یعنی یک عمر داشته در اون تنهایی و انزوای خودش به سر میبرده.
یاد یکی از پرونده‌هایی افتادم که در همین آگاهی تهران بررسیش میکردیم. نوجوانی بود که پدرش رو کشته بود، پدر حدود 60-70 سال، نوجوان حدود 16-17 سال و این نوجوان دقیقا کاملا تنها بود، با پدرش زندگی میکرد، مادرش رو از دست داده بود، منتها هیچ گونه پیوند اجتماعی هم با دوست یا همسن و سالان خودش نداشت و انقدر این مسئله اوایلش به خصوص که ما باش گفتگو میکردیم طبیعی به نظرش میومد.
بله.
حالا من کاری به ویژگی روانشناختیش فعلا ندارم، منتها نکته جالب شما که حتی پیوند نداشتن اجتماعی میتونه خودش منجر به جرم بشه. بریم سراغ این که حالا نوع پیونده چطور میتونه تأثیر داشته باشه، مثل پرونده بنیتا که الان قسمتیش رو شنیدیم و خیلی سرصدا کرد توی کشورمون. حالا پرونده های مشابه بنیتا توی 7-8 سال اخیر بود، منتها به سبب اینکه این پرونده عاطفه مردم رو در واقع بیشتر درگیر کرد، بیشتر هم سر زبون افتاد. نوع دوستی ها، نوع نشست و برخاست ها چطور میتونه تأثیر بذاره تو تصمیم گیری من؟
ببینید، انسان ها وقتی که به دنیا میان، من بخوام ساده ترش بکنم برای مخاطبان، از زمانی که به دنیا میان با چه چیزهایی مواجه میشن که اصلا هنجار، رفتار و یا هر چیز اجتماعی رو یاد میگیرن، اولین مکانی که در اون چیزی رو یاد میگیرن خانواده است. یعنی اولین ارتباطاتشون در خانواده شکل میگیره که ما بهش میگیم فرایند اجتماعی شدن.
خودمون بسیار توی برنامه روش تاکید داریم.
بله. و بعد از خانواده وارد گروه های دوستی میشن که این گروه های دوستی میتونه از همون دوستی های کوچه شروع بشه تا مهد کودک، تا مدرسه، دانشگاه و تا پایان عمر این افراد میتونن تأثیرگذار باشن. یعنی یه سری افراد مهمی تو زندگی آدم ها هستن، به عنوان افراد مهم مطرح میشن. اون افراد مهم که اتفاقا تأثیر زیادی رو روی اجتماعی شدن و به قول روانشناسا رو تربیت فرد میگذاره، اگر اون افراد سابقه جرم داشته باشن یا اینکه سابقه یک عمل ناهنجار رو داشته باشن، میتونه تاثیرگذار باشه روی اون روند جرم اون فرد. بنابراین فقط اینجا خانواده نیست که مطرحه. یه وقت از شما میبینید که فرد در خانواده زندگی میکنه که هیچ مشکلی هم در اون وجود نداره، شما درگیر مسائل اقتصادی هم میبینید که نیستن، درگیر مسائل اجتماعی خاص و جرایم هم نیستن، اما به واسطه ارتباط با دوستان و ارتباط با اون افراد محله فرد درگیر یه سری فعالیت هایی میشه.
من یه سوالی از شما بپرسم، بعضی وقتا خانواده ها میگن که اشکال نداره نوجوونمون جوونمون، یا خود نوجوون اینجوری فکر میکنه، میگه که من باید تجربه کنم، من باید این رفیقم داشته باشم، اون رفیقم داشته باشم، تو این جمعم وارد بشم، توی اون مهمونی هم برم، این کارم بکنم، اشکالی داره تجربه کنیم؟
اتفاقا تجربه کردن اگر به صورت آزمون و خطا باشه اشکال نه تنها داره، بلکه برای خود اون فرد مشکل ایجاد میکنه.
عجب.
یعنی چی؟ یعنی اون فرد مجبور میشه به ازای تمام تجربیاتش تاوان پس بده.
آها، این شد حرف حساب. یعنی من پای تجربم وایسم اشکال نداره، منتها بدونم که باید تاوانشم بدم.
بله.
حالا یا اینه که هزینه میکنم یا اینه که یه چیزی دریافت میکنم.
ببینید اصلا تجربه کردن و شناخت پیدا کردن بر اساس تجربیات شخصی و اون آزمون و خطا کردن ساده ترین سطح شناختی هست.
من.
یعنی ما اگر علم نداشته باشیم از جایی نخواهیم یاد بگیریم
آزمون و خطا
میکنیم. بله مجبور هستیم آزمون خطا بکنیم. یعنی بهش میگن شناخت کودکانه، مثل کودکی که میخواد همه چیز رو بشناسه، میزنه میشکنه تا متوجه بشه مثلا یه شیء داغه، باید چندین بار بسوزه تا بفهمه اون داغه، باید چندین بار لیوان رو بشکنه و یا خورده هاش هم ممکنه در دستش بره تا بفهمه این شکستنیه. پس ساده ترین سطح شناخت تجربه کردن. پس جوونی که یا حتی بزرگسالها هم خیلی موقع با کسایی مواجه هستیم ما که سنین خیلی بالاتری هم دارن، یعنی نه نوجوانه نه جوانه، اما در سنین 40 50 سال میگه من میخوام تجربه کنم، میخوام زندگی کنم، اما نمیدونه که این